درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت شهرام سبزواری گرامی هستم. میخوایم در مورد انتخابات یا سیرک انتخابات جمهوری اسلامی و این نتایجش و اعلام نتیجه و آمار ارقامایی که ارائه شد و اینکه خب چه آینده‌ای در انتظار جمهوری اسلامی هست، یک گمان زنیایی با هم داشته باشیم. میریم پیش شهرام سبزواری گرامی. شهرام جان درود بر شما.
افشین جان درود، درود به بینندگان محترمت و همینجور هر آن کس که میبینه این ویدیو رو و افتخاریست در خدمتش.
سپاس افتخار از ماست. عرضم به خدمتت که دیدی که الان این آمارهایی که ارائه شد خیلی آمارهای بحث‌انگیزی ارائه شد و از طرفی فیلمهایی که از داخل ایران فرستادن بیرون که نشون میداد که شعب در شهرهای مختلف، شعب مختلف تقریبا در حال مگس پرانی بودن. یعنی مثلا سرباز دم در داشت میخوابید توی کرمان، یه نهی شهرستان هایی بسان کرمان خود مسئولین رای گیری بسان خوابیده بودن. این معلوم بود اصلا ساعت هاست کسی نیومده اینجا و جاهای دیگه. حالا باز مثلا لاریجانی رفته رای بده، 5 نفر آدم هم دورش نیستن. حالا لاریجانی آدم کمی بالاخره یکی از مقامات برجسته نظام مقدس دیگه، یه عالمه چندین سال تو پست‌های مهم کشور بوده، حداقل 20 نفر آدم همیشه دورش هستن، هیچ کس نبود دورش. یعنی نشون میداد که چقدر خلوته، یعنی حتی محافظ هم لازم نداشت لاریجانی اونجا. فیلماش هست یا اژه‌ای مثلا رفته 5 تا محافظاشو جلوی خودش گذاشته، خودش رفته ته صف وایساده مثلا و یه عکس داده بیرون. یعنی حتی در حدی نبود که حتی فیلم پخش بکنن. حالا راجع به این آمارها صحبت میکنیم و اینکه رفت انتخابات، یعنی سیرک انتخابات رفت به دور دوم. معمولا جمهوری اسلامی همچین ریسکی نمی‌کرد. به غیر دوره احمدی نژاد و یعنی بین احمدی نژاد و رفسنجانی هیچ وقت حالا همچین اتفاقی نیفتاده که بره به دور دوم. این چی فکر می‌کنی راجع به این که الان انتخابات بردن به دور دوم و اینجوری برگزار شد؟ اینکه پزشکیان اومد بالا، قالیباف کلاً از گردونه حذف شد. تو چی فکر می‌کنی راجع بهش؟
ببین اینکه فرمودی جمهوری اسلامی آمارسازی میکنه یا فلان میکنه، ید طولایی در این آمارسازی ها داره، همیشه این بازی ها رو داشته، همیشه آمارهای دروغین داده. بعضا اگه یادت باشه یه سری از انتخابات بوده دست دست برگاه ها رو میریختن، یارو میرفته رأی بده، بعد میدیده که مثلا اونجا گفتن شما رأی دادی، گفته من کی رأی دادم، من هنوز نیومده بیرون نیومده بودم، چجوری رأی دادم، یا مثلا فلان جا بودم. این بازی ها رو همیشه داشته. بعد یه برنامه که میریخت انتخابات ریاست جمهوری رو تلفیق میکرد با انتخابات مجلس یا حتی با شورای شهر را. خب وقتی شورای شهر باشه خیلی ها برای این که مثلا برن شورای شهرشون انتخاب کنن و فلان اینا پای صندوق ها میرفتن. این بار با مهندسی که کرده بودن فکر اینجا شو فکر کنم نکرده بودن که اگه قراره برن پای صندوق های رای فقط برای ریاست جمهوری میرن. اونجوری میشه که توی یک حالا روستا هم نمیشه گفت، یک شهر کوچیکی در شمال کشور لاریجانی میره پای صندوق رای و اونجوری یتیم مثل بچه یتیم وای میسه و هیچ کس هم نیست و اصلا هیچ کی اونجا نیست و اون کسی هم که نشسته برگ رای رو داره مینویسه معلومه اصلا همینجوری نشسته برای اون 1 میلیون 2 میلیونی که قراره بهش بدن و کسی حوصله‌شون سر رفته. اون خانومه که اونور داشت خوراک میخورد و آره یکی دیگه داشت مور میزد، اصلا دیگه وضعی بود. خب اینا رو که اگه بذاریم کنار هم و این فیلمایی که اومده ازدهامی نبوده، خب مشخصه در یه بخشی در یک ساعتی خب بالاخره اون تعدادی که مجبورن رأی بدن یا اون تعدادی که اصلا خب از خودشونن دیگه، بالاخره داریم دیگه این عاشقان ولایی و نمیدونم فلان اینا داریم، اون بخشا رو اومدن یه 4 تا عکس گرفتن دادن بیرون که به قول شما اژه‌ای وایساده 5 تا ماف تازه تو اونم نقص داشتن نتونستن کامل بدن بیرون. و این سرصدایی که به پا کردن، این داستانی که اومد توی بحث شرمسازی اینا اومد توی خارج از کشور که حالا بعدا بهش میپردازیم، بخشی از این جمهوری خواه آره جمهوری خواه و چپیایی که فعال سیاسی هم بودن اتفاقا توی این صفحه دیده شد. من فکر میکنم به نظر شخصی من عرض میکنم فکر میکنم که خارج از کشور داغتر بوده تا داخل کشور، اینایی که رفتن رأی دادن و شیفته های نظام و صادراتی ها، چون همه رو به خط کرده بودن دیگه، میدونی چی میگم؟ اونی که داخل چیزی برای دست دادن نداره و ترسی نداره. اینیم که این وره خب بالاخره نمیخواد موقعیتش از بین بره، پولا که میگیره و داستانایی که داره از بین بره دیگه. این اینه که این در اون در میزنه، دیدیم که رفته بودن رای بدن و کارایی که بکنن. حالا بریم جلوتر در
خیلی. حالا من بله میخواستم
یه بخش دوم، ببخشید، بخش دوم که گفتی رفتن برای مرحله دوم.
آها.
من فکر میکنم این مهندسیشون برای اینه که رفتن که با انتخابات آمریکا مچ کنن، همونجوری که یکی این که مردم رو مشغول میکنن، این که اصلا شکی درش نیست. ببین تا بخواد دور دوم بشه و باز دوباره بازی های انتخابات و نمیدونم بعد
مناظره و
فلان و مناظرات و حالا شاید هم نداشته باشه، شاید هم داشته باشه، مناظرات و این بازی های انتخاباتی اگه بخواد دوباره شروع میشه و تبلیغ و فلان و اینا، حداقلش اینه این تابستون داغ و اینا از دست میدن. رئیس جمهور هم بیاد کلن رو این سال 1403 رو ما با انتخابات و بازی های انتخاباتی گذر میکنیم،
یعنی به این امیدن، به این امیدن
جان،
میگم به این امیدن که اینجوری بگذرونن دیگه،
100% بگذرونن دیگه. یعنی اون اتاق فکر که نشسته، اون دولت در سایه که نشسته برنامه ریزی میکنه، حتی مهر چینی میکنه، خب بی خود که پزشکیان افید داره اینا رد نشد بیاد تو کار، اومدن دو قطبی سازیه رو بکنن، تا حدیش هم تونستن این کار رو انجام بدن با توجه به بحث آذری بودن پزشکیان و خیلی مسائل دیگه، تونستن یه سری کارها رو انجام بدن و پیش ببرن این مسائل و بردنم تقریبا میشه گفت جلو بردن. خب شما خودت نگاه کنی اومدن چیکار کردن؟ قالیبافی که یه مقدار بدنام بود، امیدی بهش نبود، کلا گذاشتنش کنار. به زاکانی فاضلی هم گفتم برو کنار. آقای پور محمد هم نقش محسن رضایی رو این سری بازی کرد به خاطر اینکه چه آرای باطله از آرای اون بیشتر بود.
الان فکر کنم رکورد قالیباف بیشتر از محسن رضایی شد تو شرکت در انتخابات.
آره رکورد قالیباف بیشتر از محسن رضایی شد، ولی پور محمدی رو دست محسن رضایی از آخر بلند شد. آره. خب این مسخره بازیات کاملا مشخصه داره چیکار میکنه، دارن مهندسی میکنن که اگه مثلا ترامپ اومد قضیه رو گرفت دستشون چیکار کنن، یا اگه مثلا جبهه مخالف ترامپ اومد چیکار کنن. این کسریایی که ما داریم ما بهش نپرداختیم و متاسفانه داره یواش یواش انان کار رو دستشون میگیرن و اینجوری مردم رو سر کار میزن.
من حالا قبل از اینکه بریم اون قسمت رو هم شروع کنیم، میخوام یه نگاهی بندازیم به آمارهای جمهوری اسلامی. ببینید جمهوری اسلامی اعلام کرد که 24,535,000 تا رأی مجموع باطل و رأی اصلی جمع کرد، یعنی 24 میلیون و نیم مردم ایران رفتن رأی دادن و از اون طرف هم 58,640 تا شعبه داشته. این عدد رو وقتی به هم تقسیم میکنی یعنی اینکه 420 نفر به طور متوسط در هر شعبه رفتن رأی دادن، یعنی شما هر ساعتی که میرفتی تو این شعبه بعد مثلا حداقل 30-40 نفر آدم میدیدی اونجا، که ما داریم فیلم ها از صبح مثلا تو شعبه میدون شاه در اصفهان که بهش میگن میدان نقش جهان، که دیگه مهمترین جای اصفهان دیگه، هیچ پرنده پر نمیزنه، خود خبرگزاری تقسیم فیلم داده بیرون که خبرنگار درست بود، هیچ کسی نیست اون پشت که رأی بده، تا حتی حسینی ارشاد تهران که همیشه جز جای شلوغه وسط زور کسی فیلم گرفته از بیرون، هیچ خبری نه، صحبتی از صحفی هیچی نیست و بسیار از مسجد جامعه های شهرهای مختلف خبری هیچ پرنده پر نمیزنه توش. تهران جاهای مختلفش، نارمک، نمیدونم تهران پارس، اینا هیچ خبری نیست. و از اون طرف هم پس یعنی این عدد 24 میلیون کاملا یاد هستیم. به نظر من جمهوری اسلامی در خوشبینانه ترین حالت 2-3 میلیون رأی داشته کلا، با توجه به این فیلمایی که از این فیلم از این شعبه خالی اومده بیرون. و حالا ببینیم چرا 24 میلیون دادن، چون شما اگر تعداد واجدین شرایط برای رأی دادن رو 60 میلیون قبلا اعلام کرده بودن، 24 میلیون یعنی ناپلئونی شدن 40%، ناپلئونی خواستن برسوننش به 40%، بگن 40% من مشارکت کردم، ولی واقعا درصد مشارکت زیر 5% بنزه، یعنی از انتخابات رئیسی هم کمتر بود. سر رئیسی یاد بشه بود مثلا گفتن 30 میلیون 40 میلیون مشارکت کردن در انتخابات، ولی این بار انقدر خراب بود که حتی اون رقم هم نتونستن اعلام بکنن. یعنی میخوام بگم حتی از دوره رئیسی هم کمتر رفتن رای دادن.
خیلی کمتر بوده.
بله.
خیلی کمتر.
و این 3-4 میلیون خب کارمندان دولت، دیگه خود شما تو ارتش بودیم این حتی ما چه پرسنل ارتش
اصلا بس ارتش جداست، بس سرباز جداست، بس نیروهای مسلح جداست. مجبورشون میکنن آماده باشن، نگرشون میدارن صندوقو میبرن بالا سرشون رأی تو بنداز.
درسته.
حالا یارو میگه من شناسنامه ندارم فلان ندارم، میگه اشکال نداره رأی تو بنداز.
درسته. درسته.
اون بخش نظامیان اینجوریه، حالا من کاروندهای دیگر رو نمیدونم ولی نظامی ها رو قشنگ میدونم.
یعنی راحت یه 2-3 میلیون جمع اینجوری رای میتونن اینجوری جمع کنن دیگه.
دقیقاً 2-3 میلیونی که نظام نیروهای مسلح هستن اکثرا اینجوریه. حالا سپاه اینا رو باز میگم من زیاد نمیدونم ولی ارتش رو میدونم. پادگان ارتش اصلا آماده باش میزنن، مثلا میگه همه تون باید حضور داشته باشی.
بله.
از ساعت فلان تا ساعت فلان باید رای بده طرف. درست. بعد از اون میتونه آماده باشه رو بشکنه بره.
درست.
یعنی رای گیری زوری به این که بره.
خواستم خواهش می‌کنم، خواستم فقط بگم که این کاملا یه آمارسازی بود و اینکه حالا این جلیلی به هر حال جانباز هم هست، یعنی دست به کتلت شدن جلیلی از بقیه بهتر. خب قالیباف و قبلا تو برنامه‌مون هم گفتیم هولدینگ سپاه اینا برخوش مهره‌ایه که نمیشه حذفش کرد به این راحتی، ولی جلیلی رو میشه حذف کرد مثل رئیسی. حالا رئیسی هم دوزه درشتر بود از جلیلی،
دست به شهید شدنش خوبه.
خب همون دیگه،
یکی از آرزوهاش هم همینه، دست به شهید، شهید سازیش راحت میشه شهید سازیش کرد.
و در مورد ترامپ و بایدن، این مناظره اول مناظره شون دیشب پریشب پخش شد، یعنی بایدن اصلا در سطح و اندازه رئیس جمهور شدن نبود، طوری که حتی خود دموکرات های سریعشون میگفتن که باید فکر کنیم که یه کاندیدای جدید بیاری، یعنی این بایدن نمیتونه اصلا بیاد مثلا تو این دیبیت شرکت کنه. خیلی پرت و پلا حرف زد تو این دیبیت. حالا نمیگم ترامپ هم خیلی خوب بود ولی بایدن اصلا یه چیز افتضاحی بود،
رفت تو اوت.
بله، یعنی اصلا، یعنی حتی خود دموکراتایی هم که دیدم این به اصطلاح مناظره رو متوجه شدن که اصلا در حد و اندازه نمیتونه 4 تا جمله حرف بزنه.
حالا جمهوری اسلامی من فکر میکنم اینجوری که من فکر میکنم البته سیاستش حالا در مقابل آمریکا باید عوض کنه، از اون سیاستی که مقابل دموکرات ها داشت یه مقدار میشه گفت با مشت آهنین و سنبه پرزور و قدرت و اینا صحبت میکرد، میخواد حالا بچرخه روی مذاکره و بعدش هم صدای بمب اتمش رو دراره و بگی که مثلا ما بمب اتم داریم و انرژی هسته‌ای رو دستاورد آوردیم به واسطه اون پشتوانه‌ای که مثلا انرژی هسته‌ای داریم و فلان اینا، بحث مبارزه رو میخواد با اصلاح طلبی جلو ببره.
درست.
با مدارا جلو ببره.
خب حالا ببین میخوام همینو بگم، میخوام بگم تیم ظریفه دیگه، مثلا اینا دیگه آسشون تیم ظریف. خب تیم ظریف زمین دوره ترامپ تیم ظریف بود دیگه، من پسش بر اومدن، یعنی میخوام بگم که همه‌شون رو شکست خوردن.
البته ببین بحث اینجاست که باید ببینی نظام به چه درجه رسیده. اون موقعی که دوره ظریف بود شکست خوردن از ترامپ و اینا، حالا به بحثی که بود نظام اینجایی که امروز ایستاده نبود. اون موقع یه مشروعیت نیمبندی داشت، باز دوباره مثلا اینجوری جهانی نمیدونستن که مردم واقعا اینو نمیخواد. همون موقعی که داریم صحبتشو میکنیم حساب مردم رو از دولت جمهوری اسلامی جدا نکرده بود جهانی، کشورهای جهانی، ولی امروز جداست. امروز میدونن ملت ایران چیز دیگه ای میخوام، امروز میدونن مثلا مهاجرت نخبه‌های ایران توی رد تراز اول کشورهای جهان ایستاده. خب اونایی که میشینن پشت این اتاق فکرها، اونایی که دارن این جوونا رو جذب میکنن، بررسی هم میکنن چرا اینا دارن میرن دیگه. خب اگه یه کشور روبه رشدی باشه، یه کشور روبه پیشرفتی باشه، یه کشوری باشه که اوضاع احوال داخلیش خوب باشه، قطعا جووناش نمیان اینجوری مهاجرت نمیکنن.
درست.
طرف اصلا میگه انگیزه چی بوده اومدی دانشگاه صنعتی شریف؟ بارا پخش شده این مستندات. خود جمهوری اسلامی میگه من فقط اومدم اسمم تو دانشگاه شریف باشه که بتونم راحت پذیرش بگیرم از دانشگاه‌های دیگه،
از MIT
بتونم برم از ایران.
بله.
خب وقتی یه همچین اتفاق داره میفته تو ایران، خب مشخصا اینه که یه دولت خوبی سرکار نیست، یه دولت خلاف جهت مردم ایرانه، یه دولت اشغالگره. همون حرفی که زدیم، گفتیم زمانی کشور حالت جنگ زده و ازش فرار میکنن، مردمش ازش فرار میکنن که اون کشور تحت اشغال باشه. خب الان مسئول حاکمان کشور یا مسئولینی که در اون کشور قرار گرفتن سر جنگ با مردم دارن و مردم فرار کردن. شما رفتار همینایی که از سفارت ها می آمدن بیرون و شرمساری، مورد شرمساری قرار می گرفتن نگاه کن، یا تهدید میکردن یا می آمدن لودن، اینقدر وقیح شدن که همونجا تهدید به مرگ میکردن یا میگفتن نمیدونم فلان. اینا سال گذشته یا یک سال قبل ترش یادت باشه فرار میکردن.
بله بله،
همونجا که آخوندها داخل کشور سوراخ موش میخریدن، اینا هم اینجا فراری بودن. اینا این شکلی جسورانه پا نمیشدن یکی مثل علیز باشه بره مثلا تو سفارت بخواد یا تو مدرسه بخواد بره رأی بده، بعدم بیاد واسه ما نمیدونم رأی نامه بنویسه که من اینجوری رفتم مورد تعرض قرار گرفتم فلان گرفتم. ما متاسفانه کسایی داشتیم که پناهنده سیاسی هستن، مثل آقای پیمان عارف که خودش رفته پای صندوق رأی. من نمیدونم چجوری ایشون تونسته با توجه به اینکه پناهنده سیاسی هست چجوری تونسته بره رأی بده. خب این اگه دولت آلمان دولت پیگیری باشه باید بررسی کنه که اصلا ورود ایشون به خاک جمهوری
خب همین
برای
همین.
رأی دادن
اصلا دقیقاً
می‌خواستم درست
بوده یا درست نبود. دقیقاً همین رو باید بررسی کنیم. ببین اشاره کردی به فرار نخبگان، من یه چند تا مثال می‌خوام بزنم که مخاطبینمون به متوجه بشن که اصلا این فرار نخبگان یه خودش گنجیه که همینجوری مجانی در اختیار این دولت‌های خارجی قرار می‌گیره. ببین مثلا من یه دوستی داشتم پزشک بود و در جزء مثلا نفرات 20 نفر اول کنکور بود مثلا در سالهای دهه 70 و ایشون با فوق تخصص مثلا در یه رشته فوق تخصص داشت و اینجا بهش گرین کارت دادن، به خودش و خانوادهش گرین کارت دادن، آوردنش آمریکا. ولی وقتی اومد آمریکا گفتن ببین ما اون مدرک تخصص و فوق تخصص رو قبول نداریم، بعد دو مرتبه اگه خب میخوای که اون رتبه رو داشته باشی دو مرتبه، یا اینکه بیا برو توی مثلا فلان مرکز تحقیقاتی یه حقوق مثلا سالی 50,000 دلاری بگیر و بیا برو اینجا مثلا کار تحقیقاتی بکن برای ما، برای کمپانیای ما، یا اینکه اگه میخوای دو مرتبه به کار پزشکی ادامه بدی از اول باید بری تخصص و فوق تخصص بخونی، یعنی 7 سال دیگه باید بری درس بخونی. ببین توی سن بالا خیلی سخته این کار، معمولا کسی قبول نمیکنه. حالا این دوست ما انجام داد، من فهمم میگم تفاوتش رو بگم. ببین یه بیمارستان
بگم اونجوری نیست، یه جوری تعیین سطح میگیرن 7 سال مدام بخونن.
نه من نزدیک دیدم، نه دقیقا
آلمان
بعد
اینجوریه.
حالا آلمان نمیدونم ولی آره. اینجا سیستم آمریکا میگه ما فقط تو فوق تخصص هم داریم، ما فقط پزشکی عمومی تو قبول میکنیم اون 7 سال اول قبول. بقیه برای تخصص و فوق تخصص از اول بعد بری اصلا آزمون بدی که ما تخصص قبولت میکنیم یا نمیکنیم. خب حالا گوش بده، ببین کسی که تخصص داره یه بیمارستان یه متخصص وقتی میخواد استخدام کنه بعد سالی 200,000 دلار بهش حقوق بده، ولی وقتی اینجوری وارد میشه بهش همون سالی 50,000 دلار حقوق میده، یعنی همینجا 245,000 دلار در سال به نفع بیمارستان میشه. یه نیروی متخصص، یه نیروی فوق تخصص استخدام میکنه به اسم اینکه این دو مرتبه اومده داره اینجا دوره رزیدنسیشو میگذرونه و بعدم موقع فوق تخصص هم همینطور، حالا یه ذره حقوقش بیشتر میشه، یعنی فقط یه 7 سال اینجا یک عالمه پول میرسه به اون بیمارستانه که الان بیمارستان هم زیر نظر یه سری کورپوریشن دارن اداره میشن، یعنی مثلا مستقل نیستن، یه کورپوریشن داره اون بیمارستان، چندی بیمارستان با هم داره میچرخونه. حالا اینم برمیگره باز به سیستم فساد. در مورد دانشجوهای دانشگاه شریف یا آریا مهر سابقم، اینها همشون یعنی اصلا اون دانشگاه شعبه MIT بوده یه جورایی و قشنگ MIT اینا رو
رو هوا میزنه.
بله رو هوا میزنه و بعد همین جوری دو مرتبه با حقوقای خیلی کم اینا رو به خدمت میگیرن برای سالیان، شاید 10 سال اینا همین جوری بیگاری میدن به نوعی، تا اینکه البته حقوق بهشون میدن، مثلا حقوق بالا بهشون میدن.
دیگه بدتر شد افشین جان.
یعنی میخوام بهت بگم که این قشنگ برنامه‌ریزی، این دشمنی جمهوری اسلامی با آمریکا جان،
بردهداری نوین.
بله یعنی دشمنی آمریکا با این به اصطلاح غرب و استکبار و اینا یه بازیه، یه بازیه برای مردم، مردمو سر کار گذاشتن اینجوری.
بدتر شد. ببین اوضاع مملکت رو به چه جایی رسوندن که اون آدمی که با این درجه تحصیلات هست، با این وضعیت هست، حاضر بیاد این مسائل رو به جون بخره.
بله
ولی مثلا بیاد یه کشور دیگه به خاطر اینکه یه امنیت شغلی یا امنیت فکری داشته باشه.
بله.
خب این بدتره دیگه.
درسته.
اگه شما اونجوری در نظر بگیرید عملا بدتره.
این ثروت ایرانه، ثروت این کشوری که داره اینجوری میره. فقط اون نفت و گاز نیست، این هم ایناست.
درست کرده. بله. ببین حالا همین دو قطبی سازی، دوگانه سازی ها که مثلا باز دوباره اومده با فریب اصلاحات و 2000 مثلا این آقای پزشکیان اومده از چیز استفاده کرده، از ادبیات ملی گرایان استفاده کرده، باز داره یه فریب هایی میده این وسط که باعث شده مردم باز به فکرشون یه ذره به هم بریزه، اون همبستگی باز به هم بریزه و بی برنامه بودن دوباره برمیگرده روی
بله.
یه سری مسائلی که
خلاصه حالا میرسیم به داستان بی برنامگی، هم توی این برنامه صحبت خواهیم کرد. من فقط خواستم بگم که این دشمنیه چقدر به نفع اون کمپانی ها و کورپوریشن هایی که جمهوری اسلامی ها اووردن سره کار و این داستان ادامه داره و این
و اگه سود نداشت جمهوری اسلامی براشون خب برش میداشت.
خب حالا همین رو در نظر داشته باش. حالا میرسیم به اپوزیسیون. خب به نظر من یاد باشه تو برنامه‌های قبلی هم گفتم اپوزیسیون داره همکاری میکنه با جمهوری اسلامی. چجوری همکاری میکنه؟ از طریق سیستم‌های امنیتی، یعنی همون CIA که جمهوری اسلامی در ایران کار گذاشته، همون CIA الان داره اپوزیسیون رو از شرق تا غربش و از چپ تا راستش رو داره اداره میکنه، با دستای نامرئی داره میچرخونه این اپوزیسیون. برای همینه که شما میبینیش برنامه‌ای نیست، یعنی حتی همین که میرن جلوی سفارت‌ها وای میسن مردم خودجوشه، این باز برنامه ریزی اپوزیشن، یعنی ارگانیزیشنه. مثلا بگی یه چیز برنامه داریه، میرن فیلم میگیرن، عکس میگیرن که بعدا با این فیلم عکس های این موضوع را مثلا یه کاری انجام بدن.
ببین نفشین جان، این مسائلو که کشیدی وسط، تو کامنت ها هم دیدم یه دوستی، یه هموطنی که ظاهرا علاقه شدیدی داره برنامه های ما رو تو جای دیگه هم دیده بود، اینجا هم دیده بود.
بله.
نوشته بود که آقا بیا واضح صحبت. من واضح تر از این واقعا دیگه جایی نداره.
واضح بگو.
آره نه واضح، اتفاقا واضح میخوام بگم. واضح تر از این دیگه جایی نداره. وقتی ما حرف از برنامه میزنیم، خب ما یه شعاری داریم میگیم که تا آخوند کفن نشود وطن وطن نشود. ببینید شما باید برنامه‌ای داشته باشی هر لحظه این آخوند کفن شد بتونی برنامه ریزی کنی. وقتی محبوبیت یه شخص، اصلا من کار ندارم جبهه طرف کیه، شما چی فکر میکنید، اون چی فکر میکنید، چیزی رو صحبت میکنم که تو بولتنای محرمانه داخل هست، اتاق فکر هست، یا اون دولت در سایه هست، اینو دارم بحث میکنم. وقتی که محبوبیت یه شخصی انقدر بالا میره که خود رژیم با توجه به همه هزینه‌هایی که کرده ازش میترسه و شروع میکنه با تمام ابعاد، با تمام توانش اینو میاد تخریبش میکنه، حالا هر جوری که هست، ولی این شخص خودشو هنوز اون قدرتشو، اون جایگاهشو، اون مکانی که درش قرار گرفته یا اون اقبال اجتماعی که داره، اقبال عمومی که داره رو هنوز باور نکرده میشه این، یا اطرافیانش که مثلا تئوریسینش هستن. خب هر کس تنهایی که نمیتونه همه مسائل رو بیاد بچینه بگه من اینو برنامه‌ریزی میکنم یا اونو برنامه‌ریزی میکنم یا این جوانه رو میسنجم میبینم، نمیتونه که. خب همون دولت جمهوری اسلامی هم دولت در سایه داره، یا مثلا نفراتی اصلا در سایه خط میدن که آقا شما این کارو بکن، اون کارو بکن، فلان. ببین اگر برنامه داشته باشی برای اون روزی که آخوند کفن میشه، خب قطعا وطن وطن میشه. ولی اگه برنامه نداشته باشی میشه همینی که دیدیم. ما یه پتانسیل موقعیت خیلی خوبی که خود جمهوری اسلامی ازش میترسید بین مردن رئیسی تا انتخابات که میشد خیلی خوب ازش بهره برد و دست داد. حالا رسیدیم به انتخابات دور اول، دم مردم گرم، دم تمام میهن پرستان گرم که رفتن دم سفارت ها اون پروژه شرمساری و اینا رو به راه انداختن. آیا برنامه چیده شده که شما پروژه شرمساری رو به پار کردی، عکس و تصویر و اینا رو تهیه کردی، از این عکس و تصویرها چه طرف استفاده بکنی؟ خب من و شما یه برنامه صحبت کردیم بعد از فروپاشی جمهوری اسلامی، نمیدونم دولت موقت که اومد سرکار، دولتی که اومد، مجلس مؤسسان که رأی دادن و انتخابی مردم بود تو دادگاه های صالح و عادله این افراد رو محاکمه کنه. خب وقتی الان دست پنهان و آشکاره جمهوری اسلامی اومده بیرون، این مردم هم دارن این شکلی با خودجوش رفتن اونجا، دارن شرمسار میکنن، عکس میگیرن، تصویر برداری میکنن، فلان میکنن، خب شما باید یه برنامه‌ای داشته باشی واسه این کار، تمام یه کارگروهی باشه واسه این کار، تمام این تصاویر جمع‌آوری بشه، تمام این مشخصات افراد بایگانی بشه برای اون روز فروپاشی و اون دادگاه صالحه که میخوان با اینا تقابل کنه. خب شما اینو در نظر داشته باش، همینجا اینجا استوب کن. خب حالا انتخابات مهندسی کردن بره دور دوم، مردم میخوان 3-4 ماه دیگه بذارن سر کار، نمیدونم این کار کنن اون کار کنن. پلن شما برای اینکه جلوگیری کنی از فریب مردم، از دوگانگی ایجاد کردن، از دو قطبی ایجاد کردن، از امید واهی به مردم دادن چیه؟ اگر پلنی وجود داشته باشه امروز من و شما باید محسوس باشه که من و تو بیایم توی راستا حرکت کنیم، نه اینکه بریم مثلا من برای خودم حرکت کنم، شما برای خودت حرکت کنی، اون دوستمون که میهن پرستر از ماست، دلواپستر از ماست، بره توی هدف دیگه حرکت کنه. تهش میدونیم این برنامه‌ای ها چی میشه، ایشون میاد به من خورده میگیره، من میخوام پاسخ اونو بگم بدم، این یکی میاد
به نفع جمهوری اسلامی میشه اینجوری بگم،
اصلا خودش میخواد این هرج و مرج رو، چون اگه این هرج و مرج نباشه اون نمیتونه به برنامه‌هایی که داره، پلنی که داره، دولت در سایه‌اش کارهایی که کرده رو بیاد پیاده سازی کنه. وقتی هرج و مرج باشه، وقتی اتحاد باشه، وقتی من مشخص باشه چی کار میخوام بکنم، اون دوستمون که انتقاد میکنه میخواد چی کار بکنه، قطعا جمهوری اسلامی به مشکل میخوره با ما. ولی اگه برنامه نباشه چه اتفاقی میفته؟ برنامه نباشه همون میشه، من میام واسه خودم میجنگم، سرخورده میشم، به تو میپرم، به اون یکی میپرم، به اون یکی میپرم، هی میگم چرا اینجوری شد، اون دوستمون که بیشتر از من میفهمه به من میپره، میگه چرا شما به این اون پریدی. خب همین ولوشوی میشه که الان هست. اگه ما از و جز میزنیم میگیم آقا برنامه داشته باشید، آقا یه کار تدوین شده کنید، جایگاه خودتون رو درک کنید، اندازه و وزن سیاسی خودتون رو درک بکنید، بر اساس اون قدم وردارید، برای یه همچین روزیه. اگه نه خصومت شخصی که من با هیچ کسی ندارم، نه با اون، نه با اون بنده خدا دوست خبرنگارمون که انتقاد ازش کردیم، خصومت شخصی نیست که من، بحث ما چیز دیگه است. همین دوستانم از من انتقاد کردن که اینا من نمیشناسن که درست. اصلا نمیدونم من کجا درس خوندم، تحصیلاتم چیه، چه کاری کردم، چه کاری نکردم. خب اینا انتقادی میکنن، رو دلواپسی انتقاد میکنن و امیدوارم انتقادات سازنده باشه، توهین‌آمیز نباشه. انتقاد سازنده باعث میشه که من بیام اینجا بشینم باز کنم مسائلو، بگم اینجوریه اینجوریه اینجوریه، و به فکر بندازیم. ما دنبال این هستیم که آگاهی بدیم به مردم، چیزایی که خودشون میدونن با چیزایی که ما بهش اضافه میکنیم، بلوسی که بهش میدیم اضافه میشه بهش، اون مسائلی که زوایایی که شکافته میشه، اون خط فکریه باز بشه برای کسی که میخواد اپوزیسیون برنامه‌ریزی دقیقی داشته و حرکت درستی رو انجام بده. نه اینکه بذاره وقتی آب از آب گذشت، نمیدونم رودخونه اومد سیل برد، وقتی که سیل بیاد یه منطقه رو ببره شما سیل بند بزنید دیگه چه فایده داره؟ باید صبر کنید تا سیل سال آینده.
بله.
ما همه دردمون اینه که سیل بنده رو قبل از اینکه مردم مورد خسارت بشن، نمیدونم زجر بکشن. الان 45 سال اپوزیسیون خارج از کشور، حالا خوب یا بد، سلطنت طلب، نمیدونم پادشاهی خواه، جمهوری خواه، چپ راست، هر جوری که بوده دارن کار میکنن. آقا این کارگروه حقوقیشون کجاست؟
کارنامه شون ببین.
نه من کاری به کارنامه ندارم.
من حالا کار دارم به کارنامه.
حالا افشین جان اجازه بده، من صلاحیت این که بخوام کارنامه هر کسی بخوام ندارم، من جایگاه خودم رو میگم. کارنامه گفتی، کارنامه اصلا کارگروهی که مثلا الان همین دوستان رفتن اونجا شرمساری ایجاد کرده، یه بیشرفی از همون سفارتی ها با حمایت سفارت بیاد از اینا شکایت کنه. کار گروهی که حقوقی باشه، کارگروهی که اقتصادی باشه، کارگروهی که حمایتی باشه، کجاست که بیاد از این عزیزی که مثلا درگیر یه همچی برنامه میشه حمایت کنه؟ اپوزیسیون درسته ما میگیم دولت در تبعید معنایی نداره، واقعا معنایی نداره، چون وقتی شما میایید دولت در تبعیدی فلان اینا یه سری مراحل خاص خودشو داره، اصلا بحث واهیه. ولی کارگروه که میتونی بسازی، مثل پزشکان بدون مرز، مثل حقوقدانان بدون مرز، مثل فعالین حقوق بشر بدون مرز. شما اونی رو درست کن که پادشاهی خواه مختص خودته. یعنی منی که مثلا به فرض مثال پادشاهی خواهم، میخوام برم توی سازمانی اینترویو بدم، من یه مترجم پادشاهی خواه بیاد برای من ترجمه کنه، نه اونی که مثلا یک مجاهد خلق خصومت شخصی داره بیاد بشینه بخواد واسه من ترجمه کنه. میدونی چی دارم بهت میگم؟ این معیار هاست که ما گم کردیم تو اپوزیسیون. وقتی گم شده نتیجه گیریمون هم درست در نمیاد. حالا هی ما میگیم برنامه، یه عده میان میگن آقا شما چه میدونی برنامه چیه؟ بله ققنوس داره خیلی کارا میکنه، ولی
هیچ کاری نمیکنه. جانم جون بی طرف بهت بگم هیچ کاری نکرده ققنوس.
نمیذاره دیگه. بله.
آخه نه میگی یه کاری میکنی کاری نکرده.
اجازه بده من بازش کنم دیگه.
بله.
کاری که داره میکنه. چند تا از اون پلنایی که اونجا نمیدونم محافظت از چشمان بود و چجوری برخورد کنید تو تظاهرات اینا، مال تیم کارگروه ما بود، بهشون دادیم بینا. خودشون از ما درخواست. خب بذار بگم دیگه. کاری که ققنوس داره میکنه کاریه که مال بعد از براندازی، نه قبل از براندازی. مال زمانیه که دولت موقت بیاد سر کار، مجلس مؤسسان تصمیمشو گرفته باشه، اینا بیان یک سه ماهه مثلا یک کاری رو انجام بدن و درهای تجارت جهانی رو به روی مثلا دولت جدید باز کنه. این کاریه که ققنوس داره میکنه. آیا ما قبل اینم برنامه‌ای وجود داره؟ نه، وجود نداره. متاسفانه وجود نداره. حالا دوستان میخوان خوششون بیاد، میخواد بدشون بیاد، میخواد تعصب نمیدونم فلان داشته باشن. خب داشته باشن. ایرادی نیست شما تعصب داشته باشین. ولی اگه ما بخوایم تعصب کورکورانه داشته باشیم، بخوایم پا رو همه چیز اصول مبارزه بذاریم، که خب میشه همینی که شده. 45 سال داریم زور میزنیم، امروز اومدن با یه پزشکیان ما رو دور زدن. پزشکیانی که از بطن خودشون اومده، راستر از هر راستی یا اصولگراتر از هر اصولگرایی اومده ملت ما رو سردرگم کرد. اینه نتیجهش، حاصلش میشه این. اگه بخوایم به یه توییت و به یه دونه مثلا فلان و یه سلبریتی بازی بخوایم اکتفا کنیم برای انداخت سرنگونی جمهوری اسلامی، با سلبریتی بازی و با توییت و اینجور چیزا
سرگرم کردن مردم
تأثیر داره، ولی مقطعیه. فرداش اون اتاق فکر رژیم میاد بدلش میسازه و
مثلا تأثیرش در حد یه اینفلوئنسر فضای مجازی دیگه، بیشتر از این نیست.
خب همین میشه که هر کسی مثلا شما میای یه حرفی میزنی، میای مثلا یه چیزی رو اعلام میکنی، خب شهرام میاد یه جور تفسیر به رأی میکنه، برای مردم میگه. آقای افشین خان برداشت خودش رو تفسیر میکنه، هر کس برداشت خودش رو تفسیر میکنه، نتیجهش میشه اونی که در 401 دیدیم، انتهای 401. متاسفانه اینقدر این اون تفسیر کردن که تش شد بلبشوی که خیزش مردم رفت زیر خاکستر.
درسته. ببین راجبه این که راجبه اون کمپین شرمساری، من اول بهت بگم. ببین استفاده که میشه از این عکس‌ها و تصاویر کرد، میشه پیدا کرد که این آدم ها کی هستن، اسم و فامیل اینا چیه، اینا چه رابطه‌ای با مقامات جمهوری اسلامی. میشه رفت تحقیق کرد راجبه هر دونه دونه
شون، چقدر درآمد مالی دارن، چقدر خونه‌شون
مثلا چقدر میارزه، اینا رو میشه در آورد. همین کسانی که به سر کار ریل استیت انجام میدن تو با چیز امور ملکی هستن، اون دفعه من گفتم اسم بردم از یکی دوتاشون، برای اینه، برای اینکه اینا دسترسی دارن به این دیتابیس ها، دسترسی دارن به این بانک اطلاعاتی ها، میتونن پیدا کنن که آقا این آقا یا این خانم خونش کجاست، چقدر میارزه، کی خریده، چقدر خریده، اینا رو میشه در آورد.
چه تحریم رو دور میزنه، بله. چه کاری رو داره
بعد اون موقع رابطه اینا همشون به مقامات جمهوری اسلامی وصلن، میشه پیدا کردین روابطو و بعد افشاگری کرد راجبشون که این اتفاق نمیفته. راجب برنامه من میخوام یه مثال ملموس برات بزنم. ببین توی لاس وگاس، حالا ایشالله قسمتش بری حتما ببینی، خیلی دیدنیه اون لاس وگاس بلوار، یه هتل هایی ساخته میشه که مثل یه شهر هر یه دونش، و اینها مثلا فکر کنید هتل 5000 تا اتاق داره، 5000 تا اتاق داره یه دونه هتل. خب حالا برو تو لابیش ببین چی ساختن اصلا پایین، یه قصر اون زیر که مثلا یه مغازه داره و نمیدونم یه قسمتش همین کازینوه و اینا، خیلی واقعا زیباست، خیلی پر از وسایل، باور کن مثلا چند ده هزار نفر آدم دارن کار میکنن اونجا، و این هتل رو ظرف 3 سال میسازن، 3 سال حد اکثر، ظرف 3 سال میسازن. چجوری میشه همچین چیزی؟ با یه برنامه میان از روز اول یه برنامه ریزی میکنن، میان آقا مثلا 20 روز طول میکشه پی اینجا رو بکنیم، اینم 30 روز طول میکشه باتون روزیش رو بکنیم، کی قراره بیاد اینو از این تاریخ تا این تاریخ این کار انجام بده، چقدر نجار میخوایم، چقدر آهنگر میخوایم، چقدر نمیدونم بنا میخوایم، همه رو مشخص میکنه، هر کس سر وقت میاد کارش رو انجام میده. وقتی ما میگیم برنامه، ببین براندازی جمهوری اسلامی کمتر از ساختن ساختمون نیستش که، یه برنامه میخواد و مشخص بکنیم بگی آقا ما انقدر نیروی اینو میخوایم، انقدر نیرویمون و نیروش هم هست از بین همین هموطنان و همین کسانی که دغدغه ایران همین دارن،
همین نخبه‌ای که فرار کردن،
بله هست، یعنی نیروش هست، فقط یه یعنی رهبری نیستش که یه نفر تو ماه دیده بشه، یه نفر اون بالا مثل امام زمان بیاد بگه این رهبر.
رهبر نه نه ببین افشین جان، اصلا ما امام زمان اینا بسای انحرافی، ببخشید اینجوری میگم، شما وقتی که یه تیم فوتبال رو در نظر بگی، بهترینای دنیا رو بریز توش، وقتی که یه کوچ نداشته باشه، یه مربی نداشته باشه، مربی نیاد سیستم سازی نکنه، سیستمشو پیاده نکنه، اونا هر کی واسه خودش رو میزنه دیگه، هر کی فکر میکنه بهتره واسه خودش بهتر بازی میکنه. ولی وقتی مربی اینا رو میاره توی یه چارچوبی حرکت میکنن، اونه که نتیجه بخش میشه. بس ما با رهبری، کسی که رهبری اعلام میکنه باید کوچینگ هم بکنه،
رهبری باید رهبری کنه،
باید رهبری بکنه. آها. نه هم مثلا بیاد یه چیزی بگه
و رهبری کردن بدون رهبری کردن بدون برنامه اصلا یه جوکه،
نمیشه.
رهبری باید برنامه داشته باشه، مشخص کنه میگه آقا این بازه زمانی ماست و این هدف
این
ماست، قرار این کارا رو انجام بدیم.
دارم برنامه فلان بیساره اینا حرفه. برنامه وقتی شما برای کارت یه برنامه داشته باشی، من وقتی صفحه یوتیوب شما رو نگاه میکنم، خب میبینم داری چه کارهایی انجام میدی. برنامه مشخص میشه. باستاب برنامه که
یعنی برنامه رو آدم میره اجرا میکنه، میاد میگه من برنامه دارم.
آره. کسی که میگه برنامه دارم، باستابش باید تو اپوزیسیون دیده
اصلا
بشه.
اصلا بعد بره اجرا کنه، لازم نیست بگه من برنامه دارم. خب برنامه رو اجرا کن.
برنامه رو اجرا کن با عواملی که دور و برتن اجرا کن.
بله. اینم از این
ما
هم
کنارش قرار میگیریم.
بله. ما مایی بتونیم در حد توانم. بله.
نه ببین، وقتی که ما دل سوزانه داریم صحبت میکنیم، خصوصی که عرض کردم با کسی نداریم که.
ما برای ایرانه. ببین من
اگر میگیم فلانی ارزش خودش رو درک بکنه، رو دل سوزیه داریم میگیم.
من دغدغم، من فقط دلم برای ایران میسوزه. شرم میگم من قشنگ موضع خودم، من فقط دلم برای ایران، برای اون بچه‌ای که نرخی رو وایسادن میسوزه.
خب دل سوزی نهایت ایران دیگه.
خب هم من میخوام ایران با هیچ کس هم تعارف، یعنی سر این قضیه با هیچ کس، با هیچ خدایی هم تعارف ندارم.
منم ندارم.
آره ما میخوایم بریم، ما میخوایم کشورمون آزاد بشه، تمام شد رفت. یه دو سه تا چیز هست که راجع به ققنوس گفتی. ببین ققنوس باید یه برنامه عملی ارائه میداد بعد از الان چند سال، 5 6 ساله که این ققنوس مثلا درست شده و قرار بود مثلا راجع به مثلا فجایع محیط زیستی که در ایران اتفاق میفته، اتفاق افتاده، فرض کن مثلا زاینده رود خوش شده، خب یه سری کارشناس محیط زیستی، کارشناس آبخیزداری اینا هستن، میان میشینن میگن اوکی الان فرض کنیم جمهوری اسلامی افتاد، ما باید چجوری این زاینده رود رو احیا کنیم، میان برنامه می نویسن که این چجوری باید احیا بشه.
نوشتن.
هیچ برنامه نیست. من چون با هم کارشناسان محیط زیستیشو میشناسم که هیچ کدوم به خدمت نگرفتن، هیچ استفاده ای ازشون نکرد. آقا صد و گتوند زدن، دریاچه آب نمک درست کردن، خب اینو چجوری ما باید برطرف کنیم؟ موزل محیط زیستی چه جوری باید برطرف شه؟ هیچ برنامه‌ای نیست براش. این ققنوس این 5 6 سال هیچ برنامه ارائه نداده در این زمینه. ما مشکل این همه مثلا بحران‌های اجتماعی داریم، مثل فقر و اعتیاد داریم، اینا رو چه جوری می‌خوایم باش مقابله بکنیم؟ کار روانشناسی، کار جامعه شناسی که براش راجعش بکنیم. بحران اقتصادی مختلف داریم، بعد چه جوری باش اصلا بگیم که همین هلدینگ یاس که گفتی، این چند تا شرکت زیر شاخشه، چجوری میخوایم اینو مثلا به دست بگیریم، این امپراتوری مالی رو از دستشون در بیاریم؟ این یه برنامه میخواد، هیچ برنامه ریخته نشده. این ققنوس اون آدمای
برنامه دارن یا نه؟
ندارن. من میدونم که ندارن، اگه داشتن بزنن رو میز. من به زرس قاطع بهت میگم هیچی ندارن، فقط یه شو تلویزیونی اجرا شده تا الان، یه اسمه. یکی از عباراتی هم که خیلی به کار میره میگم مجلس مؤسسان. این ببین، این مجلس مؤسسان یه کلیگویی گنگه. مجلس مؤسسان زمانی از کلیگویی خارج میشه که ما بیایم بگیم آقا ترکیب این مجلس، مهستان، هر چی می‌خوایم بشه بذاریم، ترکیبش چیه، چه آدمای قرار اونجا بشینن، چه ترکیبش از حقوقدانان، از مثلا متخصصان، نخبگان، کیا قرار اونجا بشینن و قراره دقیقاً چه قانونی اینا تصویب، قرار قانون اساسی بنویسن بر چه مبنایی و چه کسانی صلاحیت این کارو دارن. میخوایم نرگس محمدی و نسیم سودودر بذاریم اونجا، یا اینکه نه اونا باشن کسای دیگه هم باشن، یا اصلا اونا نباید باشن. این ترکیب رو باید مشخص بکنن که چه کسانی میخوان بشینن این مجلس مؤسسان تشکیل بدن. مجلس مؤسسان مال زمان مظفرالدین شاهه، مال اون موقع است که نشستن قانون مشروطه و بعدش دو مرتبه رضا شاه اومد اون قانون تغییر داد، بعد دو مرتبه خود محمد رضا شاه دو دفعه مجلس مؤسسان تشکیل داد و همون قانون مشروطه رو دو بار تغییر داد و بهش بندهای اضافه کرد. خب ترکیب داشت، مشخص بود که چه کسانی بعد توی مجلس مؤسسان بشینن و اینو این مثلا قانونو عوض بکنن یا بندی بهش اضافه بکنن. این ترکیبش
خب بر اساس همون قانون اساسی مشروطه، وقتی که پادشاهی در تبعید، پادشاهی که کشورش اشغال شده میاد از کشور بیرون و پادشاه فقید ما فوت میکنه، ولی عهدش بر اساس همون قانون اساسی موظف هست بیاد سکانو به دست بگیره، برای اینکه نیروهای حول محور پادشاهی متفرق نشه. تا زمانی هم این تعهد داره، این قسم رو داره، نه قسم پادشاهی نیست، قسم پایبندی به کشور ایران که بتونه دوباره کشور رو از اشغالگران پس بگیره. وقتی که پس گرفت موظف هست مجلس مؤسسان و همونجور که شما گفتید پادشاه فقید تشکیل داد و قانون اساسی رو تغییر داد، بیاد مجلس مؤسسان رو بر اساس همون قانون اساسی مشروطه، حالا با تغییر با هر جور با سلاطید شرایط روز، مجلس مؤسسان رو بیاد دوباره تشکیل بده. و وقتی تشکیل داد اون موقع دیگه مجلس مؤسسان میاد قانون اساسی اگه تغییر بخواد داره، اگه بخواد مشروعیت شاهنشاهی رو مثلا بیاد بهش صحه بذاره یا نوع حکومت رو، دیگه اون مجلسی که. ولی وظیفه ولیعهد پادشاهی که در خارج از کشور فوت میکنه، خل نشده، استعفا نداده، فوت کرده، مجبور شده به ترک کشور، اشغال شده کشورش، اومده خارج از کشور و فوت کرده، ولیعهدش موظف وظایفی که به عهده پدر بوده برای بازپسگیری کشور و تشکیل مجلس مؤسسان رو دوباره انجام بده، که داره همین کارم ظاهرا میکنه. حالا خوب یا بدش من نمیتونم نظر بدم، ولی حرفاشون همه در راستای هم.
ببین باز من برمیگم به اینکه مجلس مؤسسان باید ترکیبش مشخص بشه، کیا قراره مجلس مؤسسان تشکیل بدن. در اون زمان از سناتورها و نماینده های مجلس تشکیل میشد که انتخاب شده بودن، 15 تا از سناتورها که خود شخص شاه انتخاب میکنه میذاشت اونجا و 15 تا دیگه هم حالا با خیلی صحبت هست، خیلی حرف حدیث هست. و راجع به اون قانون مشروطه هم همین الان بسیاری از مشروطه خواهان خودشون قبول دارن که اون قانون پر از اشکال و قابل اجرا نیست.
حالا
اصلا
حالا ما که نمیخوایم خب تون وارد بشیم.
خب نه، بعد اتفاقا وارد بشیم دیگه، کی قرار وارد بشیم؟ باید وارد بشیم. آقا اون قانون قابل اجرا نیست.
اون مال بعد از براندازی، ما الان بحثمون براندازی.
خب اوکی، ما بحثمون الان همون میخوام آخه صحبتی میشه میگم مجلس مؤسسان تشکیل. خب مجلس مؤسسان کیان؟ یه سری آدمن دیگه. این آدما چجوری انتخاب میشن؟
من اینجوری میپرسم ازشون، میگم آقا مجلس مؤسسان کی باید تشکیل شه؟ میگم بعد از براندازی. میگم خب الان براندازی شده. ببین ما بحث من برای براندازیه، بحث من برای اینه که یه دولت جمهوری اسلامی که کل مردم ازش نفرت دارن قلبا، امروز نشینن مثل کارگرای معدنی که آوار معدن روشون خراب شده دنبال یه کورسور نوری بگردن تو اون سقف معدن، یا اون روزنه‌ای باشه توی مثلا دیوار ریخته معدن که یه سوراخی پیدا کنن بتونن نفس بکشن که اسمش هم باشه مثلا پزشکی. بحث من اینه، من میگم باید انقدر قوی عمل بشه که مردم امیدشون رو به اون سوراخ نبندن، به اون کورسور نوره نبندن، مردم امیدشون به این باشه که اپوزیسیون با برنامه میاد درست میکنه کارو، همراه میشه با من. ببین بحث همین کودتای
اینا با هم وصله، این بعد براندازی و خود براندازی دو تا چیزی که با هم متصله. یعنی اگه شما خب برنامه برای براندازی داشته باشی بله، همون گروه میتونه بره برای بعدش هم برنامه داشته باشه.
شما خبرو خوندی ارتش بولیوی کودتا کرد؟
نه
همین چند روز اخیر
تیترش رو دیدم.
ببین ارتش بولیوی کودتا کرد، اینی که عرض میکنه برنامه برای نمونه، اگه یادت باشه توی خیزش خیلی داد می‌زدن ارتش کجایی ارتش کجایی. ببین ارتش بولیوی اومد کودتا کرد همین چند روز اخیر، زد اصلا دولت آورد پایین و همه کار رو کرد، مردم با ارتش همراهی نکردن با ارتش بولیوی، همون باعث شد که ارتش بولیوی سقوط کنه نتونه حکومت رو تو دستش بگیره و حکومت بولیوی دوباره برگشت. نقطه مقابلش کجا بود؟ سریلانکا بود. مردم ریختن اگه یادت باشه همه جا رو گرفتن، کاخ ریاست جمهوری و فلان اینا رو گرفتن، بعد ارتش همراهی نکرد با مردم، حکومت رو دوباره یا خود ونزوئلا حکومت رو دوباره آوردن سر کار. این اتفاقات افتاده. من این نکته‌ای که عرض می‌کنم، ما باید همچین برنامه‌ای داشته باشیم که این دوتا لازم و ملزوم همه. اگه قرار ارتش حرکتی بکنه لازمش پشتوانه مردمه، اگه قرار مردم حرکتی کنن باید به جایی برسه، باید مذاکرات و تعامل با نیروهای نظامی که هستن به جایی برسه که بیان پشت مردم بایستن برای سرنگونی این حکومت، یعنی بدونن که آینده کشورشون بستگی به سرنگونی این حکومت داره. ما باید برنامه ریزیمون طوری باشه به اون نقطه برسیم. اگر روزی رسیدیم تونستیم تعامل بین این دوتا رو برقرار کنیم، مطمئنن جمهوری اسلامی توانی نداره که بخواد بمونه مقابل هر دو این دوتا. و تسخیر بیت که شما همیشه ازش در میزنی یکی از نقاط کلیدی است که پالسا رو به هم مرتبط میکنه، یعنی به نیروهای مسلح پیام میده که دیگه تموم شد، به مردم هم پیام میده که نیروهای مسلح الان پشتیبان،
یعنی همین مردمی که اینجوری آبروی جمهوری اسلامی رو بردن و نرفتن پای صندوق رای، فقط کافیه تو یه روز مشخص بیان از خونه بیرون و همه با هم اون سیل رو
ادامه پیدا کنه،
این سیل رو را بندازن به طرف بیت، هدف هم مشخصه،
اسم و فلان و اینام نشه،
بیت ضحاک، همین دور این فقط جمع شن. این خودش یه کیو، یه
پتانسیلای خوبی داریم. بله، آخه فقط بله. فقط این انتخابات نیست. ببین الان یه اتفاقی برای یک شهرمون میفته، اصلا مردم دولت رو میذارن کنار.
درسته، درسته.
یه کسی مثلا مثل رسول خاده وقتی جلو میفته ملتن که حمایتش میکنن،
بله،
دولت رو بهش
بله،
میدن، میره آذوقه میده، میرسه فلان میکنه، بازسازی میکنه، بله. ملتن که هوای همو دارن، کشور که ول شده به امید خدا.
درسته.
ببین پس ما مردم خوبی داریم، مردمی داریم که تو تنگناها، تو سختی‌ها، تو مشکلات پشت هم بودن.
هم زلزله کرمانشاه اگه بشه از همه جای ایران رفتن اونجا کمک که خودش خود جوش.
زلزله کرمانشاه، سیل خوزستان، سیل شمال کشور گنبد، همه
گرگان.
رفتن، همه کمک کردن. همین اواخر هم اتفاقی که توی سیستان بلوچستان افتاد و درخواست کردن مردم کمک کنن، خود مردم از مردم خواستن، از همه جای ایران کمک کردن بهشون و حتی از کردستان خودشون رفتن اونجا بار بردن، جنس بردن براشون. ببین ما پس ملتی داریم که به هم گره خورده و ملت آماده است. مهم اون برنامه است که تو بتونی از این آمادگی، از این همگرایی، همپایی استفاده خوب بکنی به نفع خود اون ملت.
درست.
من یه فیلمی بود، حالا میفرستم اگه دوست داشتی ازش استفاده کن شما. یک توریست آلمانی رفته تو اهواز، شروع کرده به بین مردم آذوقه پخش کردن از روی نیت خیرخواهی. من اون فیلمو دیدم دنیا تو سرم خراب شد. مردمی که روی نفت دارن زندگی میکنن، روی بزرگترین ثروت جهان دارن زندگی میکنن، جزء کشور جهان هستن که بیشترین منابع نفت و گازو داره، چرا باید انقدر فقیر باشن که توریست آلمانی بره اونجا بهشون براشون آذوقه مایحتاج اولیه برنج و ماکارونی و روغن بخره بهشون بده؟
بله.
اینا درد دیگه. من نظامی وقتی میبینم اشک میریزم.
بله.
باور کن من نتونستم دو شب بخوابم.
نه کشور ما اشغال شده، این کشور این اشغال دیگه. خب، چجوری بشه؟
بعد اون وقت
استعمار چجوری
پس؟ مملکی رهبر اون جمهوری اسلامی میاد، شخص اولش میاد میگه اشک از چشم کودکان یمن اومد، من گریه کردم. گو خوردی تو گریه کردی. ببخشید.
ببینم
دیگه، حالا درست برنامه شما اینا رو نداره، ولی این یکی رو حذف نکنید، بذارید باشه.
ببین این استعمار به اصطلاح یه حکومت دست نشانده رو پنهان کردن زیر یه دشمنی ظاهری، یعنی یه پرچم آمریکا میسوزونن که بگن ما دشمنی با اینه، ولی نه دست نشانده همونان،
این که بازیه.
و بعد دقیقاً
دشمنی همین وجود داشت که بهشون اعلام نمی‌کردن ما داریم حمله می‌کنیم، که
و تمام نیروهای مخالف رو هم، تمام نیروهای ایرانیان دلسوز که دلشون برای ایران می‌سوزن، یه جوری جذب همون اپوزیسیون دستساز ساختگی میکنن که اونا رو اینجوری از کار میندازن، از کار انداختن.
اپوزیسیون ساختگی چیه؟ تو ارتش هر کسی دلسوزه تو ارتش میفرستنش پارکینگ، یعنی از چرخه فرماندهی یا از چرخه مدیریت ارتش یه کاری میکنن تو اون چرخه قرار نگیره.
بله. بعد در ارزم به
چون اون اولویتش مثلا ملت ایرانه، اولویتش نظام مقدس فلان نیست. میدونی چی دارم بهت میگم؟
درسته.
وقتی میفهمن طرف لیاقت داره بیش از اونی که اصلا فکرش کنی، یعنی میتونم من بهت بگم من با کسایی خدمت کردم طرف انقدر نخبه بوده، همونجور که فرمانده نیرو زمین رو مسخره کردم گفتم میدونم چجوری دکتراشو گرفته و فلان اینا، بی سوادی بیش نیست، ولی تو همون یگان افرادی بودن به شدت نخبه، نخبه نظامی، نخبه کمک به مردم، ولی اینا رو از چرخه بیرون کردن، جوری کردن که حتی بازنشستگی بیش از مدت نوشتن و جدا شدن از
بل.
سیستم.
بله.
اگه جدا شدن یا استعفا نمیشن به هر شکلی شده جدا شدن، در صورتی که لیاقت خدمت کردن به مردم رو داشتن.
یه مثالش
همون اولویتشون چی بوده؟ اولویتشون ملت و کشور ایران بوده.
یه مثالش فرماندی اون تیپ نوهد
تیپ 65 بله آقای هلاکویی.
بله اونم یه مثالش. عرضم به خدمتت که حالا بحث اینه که مردم، حالا من نمیخوام همه رو ناامید بکنم مثلا، میشه نه، به خودتون باور داشته باشین، خود شما میتونین بازی رو عوض بکنین، خود شخص شما خودتون، به شرط اینکه به خودتون با ایمان داشته باشین و کار خودتون درست انجام بدین، کار خودتون رو درست انجام بدین. این اطلاع رسانی راجع به تسخیر بیت ضحاک جواب میده، ما باید بریم این بیت ضحاک رو بگیریم و اون موقع ورقه بازی عوض میشه، این بازی رو از دست تمام این قدرت ها در میاریم خودمون، همونطور که تو خیزش مهسا امینی دیدیم که چجوری همه دنیا رو به لرزه در آوردیم و همین اپوزیسیون دستساز وارد عمل شد، دو مرتبه شعار کردن تو خونه، دو مرتبه این جنبش رو خوابوندن، این خیزش رو خوابوندن، این جمعیت این ایرانیانی که در تورنتو، در ونکوور، در لس آنجلس، واشنگتن، اینا ده ها هزار نفر می اومدن بیرون. این تظاهرات بی سابقه است، یعنی حتی برای مسائل خود آمریکا آمریکایی‌ها اینقدر به صحنه نمیان که ایرانی‌ها و برای ایران اومدن بیرون، اصلا چیز عجیبی بود اون مثلا یک ماه
این همبستگی این ملت در
این اومدن به کمک اپوزیسیون به هم زدن، به کمک همین اپوزیسیون دستسازی که سال هاست.
ببین من وارد این نمیشم، این میتونم بگم خیلی چیزه، ما باید درس بگیریم.
بله.
من امیدوارم، اینجوری نمیام قهرآمیز صحبت کنم راجع بهش، امیدوارم به جایی برسن که از فرار حمید نوری ها، از بی برنامه بودن برای مردن رئیسی ها، از بی برنامه بودن برای این باسید که انتخابات، درس بگیرن، درس عبرت بگیرن و برنامه داشته باشن واسه اتفاقات.
من امیدی ندارم.
که حالا تو محال میدونی من امیدوارم بیدار بشن.
من امید ندارم بهشون. قرار نیست همچین کاری بکنن.
حالا
به هر حال ولی مردم خودشون به خودشون باید امید داشته باشن و خودشون وارد عمل بشن. ببین ما میتونیم این بازی رو از دست اینا در بیاریم. به شرط اینکه به خودمون باور داشته باشیم. سپاسگزارم شهرام جان. اگه
سوالی
تا بعد بدرود.
بدرود.